بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود و نیز به فصل سوم از مقاله نخست قسمت چهارم جواهر و اعراض اسفار بنگر، که فرمود بدان که فصول بسیط اسامی مجهول دارند مگر به لوازم، به لوازمشون شناخته میشن. یعنی روا نیست که ماهیت فصل غیر از ماهیت جنس باشد، بلکه فصول حقیقی وجودات مخصوصه ان، خاصه ان، که لازمه ماهیت جنسن. یعنی اون چیزی فصل، اون چی بود؟ اونی بود که انواع رو از هم جدا میکرد. مثلا انسان رو از اسب، فصل حقیقیش چیه؟ اونی که جدا میکنه، اونی که اسب رو از مثلا مار جدا میکنه چیه؟ چون جفتشون حیوانن، جفتشون نفس میکشن، آب میخورن، غذا میخورن، در تمام اینا مشترکن. چه چیزی اینها رو از هم جد، افرادشون رو نمیگیم که بحث داشتیم، زمان و مکان علت تکسرن، کسرتن. بحث افراد رو نمیگیم، این اسب با اون اسب جاش فرق میکنه، زمانش فرق میکنه. نه، اون فصلی که حقیقتن دوتا موجود رو از هم جدا میکنه چیه؟ میفرماد وجودات خاصن، یه وجودی در این هست مخصوص به اینه که در این نیست. این حرف خود جناب ملا صدراست، یعنی از نکاتی که خود ایشون میفرماید، چون بعدنم برسیم متوجه میشیم. من حالا نمیخوام واردش بشم، این نظر خودمو بگم. آقا وجودات خاصه یعنی چی؟ وجودات خاصه، وجود وقتی خاص میشه میشه ماهیت. آه؟ وجود چجوری خاص میشه؟ این از اون یکی خاص بشه، مخصوص بشه، مگر به ماهیت دیگه. به ماهیتن که وجود تکثر پیدا میکنه. که وجودات خاصه یعنی چی؟ حالا من نمیفهمم، شاید حضرت ملا صدراست که خب حالا، یعنی در اون مرحله عقلی اینها رو چی تفکیک میده از هم؟ به ماهیت. پس اونجا ماهیت اصیل میشه دیگه. این مدل بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت پیش میاد. یعنی همین سادگی نیست که کنارش رد بشیم بگیم من قبول دارم قبول ندارم، ولی بحث به این سادگی هم نیست. حالا آقا جان اینو برای چی آوردن؟ برای اینکه عجز از شناخت، اصلا اشیا رو چجوری میشه بشناسیم به حقیقت. حالا بخونیم. و به آخر فصل پنجم فن چهارم جواهر و اعراض نیز مراجعه کن، در آنجا که فرمود تحصیل عرشی، قبلا بیان مطلبی که خدا به الهامش بر ما افاده نمود و به تأیید خود بر قلب ما فائز نمود، در مبحث ماهیت گذشت. خودش میگه تو مبحث ماهیت بوده. مطلبی که از آن روشن میشود و منکشف میگردد که صور نوعی محض وجودات خاصه اند. صور نوعی یعنی چی؟ یک نوع مثل چی؟ اسب، مثل انسان. اون صورت اسب، صورت انسان، میگه وجودات خاصن. آقا جان بحث اینه، بحث حرفی که ما میخواییم به الان بحثمون، میدونی الان آقا جان اینو برای چیز دیگه آوردن، ولی بحثی که آخه وجود یک حقیقت بسیطه. وقتی میگی وجودات خاص تخصیص میخورن، به چه چیز تخصیص میخورن؟ به ماهیتی باید پیدا کنی که او نداشته باشی بشن دوتا. وجودات خاصه غیر ماهیت دیگه چی میشه باشه؟ خب ولی ایشون حرفی داره برای گفتن، ما نمیفهمیم. و به فصل هفتم موقف اول، فن اول الهیات اسفار مراجعه کن که گفت به حقیقت وجود به نحو شهود حضوری میتوان علم پیدا کرد. میگه حقیقت وجود رو چجوری میشه بهش علم پیدا کرد؟ چون ما هرچی میبینیم وجود مقیده، وجود در، وجود دیوار، وجود زمین، وجود آسمان. حقیقت وجود چجوری میشه بهش علم پیدا کرد؟ میگه به این سادگی نیست. چی میخواد؟ شهود. با شهود حضوری میتونی علم پیدا کنی، با شهود حضوری به مرتبه شهود برسی که وجود برات مکشوف بشه. ببینی هیچ جای خالی از وجود نیست، اصلا هیچ جایی نیست که وجود نباشه، از خود جا هم وجوده که اون مرتبه رو شهود میخواد. انسان به تفکر بنشینه در حقیقت وجود، سیر کنه در وجود تا براش مکشوف بشه که هیچی خارج از وجود نیست. بهشت در کجاست؟ در وجوده. جهنم در کجاست؟ در وجوده. دنیا در کجاست؟ در وجوده. صراط مستقیم در کجاست؟ در وجوده. هیچ چیز خارج از وجود نیست، از وجود میریم به سوی وجود. تمام حرکت ها از وجود به سوی وجوده، از مرتبه ای به مرتبه ای، از مرتبه ای از وجود به سوی مرتبه ای از وجود. خب اینو باید به نحو شهود انسان بهش برسه. و به فصل سوم باب هفتم نفس اسفار مراجعه نما، در آنجا که فرمود آن مقداری که قوم از حقیقت نفس فهمیدند چیزی جز لوازم وجودش از جهت بدن و عوارض ادراکیش نیست. میگه اینقدری که فلاسفه از نفس فهمیدن، همون مقداری که با بدن ارتباط داره و لوازمی که داره در این ارتباطش و ادراکاتی که داره، اینقدر میفهمن که بله یه نفسی هست مرتبط با بدن، مجرد از ماده است، همینقدر. حالا این مدار توضیحات دیگه هم هست دیگه، که بیشتر از این فلاسفه نمیفهمن یعنی حقیقت نفس چیه. اینو میگه اینا رو با استدلال و اینا نمیشه به دست آورد. و نیز به تعلیقات آخوند بر شفا مراجعه کن، در آنجا که گفت کلمه عرشی آنچرا که خدا به نورش ما را هدایت نمود و بر جان ما به فضل خود افاضه کرد، این که صور نوعیه جواهر و اعراض نیستند و آنها وجودات خاصند. جناب ملا صدر هی تأکید میکنه به ما عنایت شده این مطلب. جواهر و اعراض میدونید گفتیم قبلا ارسطو پایه فلسفهشو چی میذاره؟ جوهر و عرض. میگه ما هر چی که میبینیم یا جوهره یا عرضه. اینا رو جدا میکنم. چی بود؟ مقولات اش دهگانه، یک مقوله جوهری، نه مقوله عرضی. بالاخره یا طرف جوهره یا عرض، دیگه خارج از این نداریم. اما ابن سینا میاد رو وجود و ماهیت پایه میذاره، رو وجود و ماهیت. شیخ اشراق رو نور و ظلمت. حالا آقا وجود جوهره یا عرضه؟ فوق مقوله است، فوق مقوله است. خب حالا ایشون میگه صور نوعیه جوهر و عرض نیستن و آنها وجودات خاصه ان. باید ببینیم منظورش چی از وجودات خاصه، چون ملا صدرا حرف همینجوری نمیزنه که. و غرض این که معرفت نفس به فکر نظری امری است و معرفت آن به شهود حضوری امر دیگری است. با فکر بخوای برسی یه چیزه، به این که به شهود نفس برسی یه چیز دیگه است. اولی رقیقه دومی است و دوم حقیقت اول می باشد. رقیقه اون مرتبه تنزل رقت پیدا کرده، حقیقت باطن رقیقته، فکری رقیقه است، شهودی حقیقت. و معرفت آن به شهود حضوری، خب چنان که معرفت آن به اجمال امری و به کن و تفصیل امری دیگر است. اجمالا نفس رو بشناسیم یه حرفیه، این که به کنهش برسیم باز یه حرف دیگه است. و کلمات استوانهای فن یعنی معرفت گاه در ترغیب به معرفت نفس و گاه به صعب و دشواری و ناتوانی از معرفت نفس و دیگر تعبیرات نظیرانها در حقیقت به همین دو وجه یاد شده از فکر نظری و شهود ذوقی و یا به دو وجه اجمالی و تفصیلی برمیگردد. حالا بگه بعضی از کلمات عرفا میگن نمیشه به نفس رسید، به حقیقتش پی برد. بعضی میگن نه میتونیم به نفس حقیقتش برسیم. میگه اینها به خاطر چی؟ همین بحث منظور. اون میگه نمیرش برسیم به کنهشو میگه. اونی که میگه تشویق میکنه برسیم، اون منظور همون مرتبه اجمالیشو میگه. در هر صورت انسان سرشته شده است که خود را قبل از هر معرفتی بشناسد، همان گونه که این حدیث در دیباچه بیان شد که اعلمکم به نفسه اعلمکم به ربه، عالمترین شما به نفس خودتان عالمترین شماست به پروردگارش. هر کی خودشو بیشتر بشناسه خدا رو بیشتر میشناسه. آقا اینا رو 1400 سال پیش پیامبر ما برای عربای خیلی حرفی، اون عربای قاتل و زناکار و بت‌پرست رو بیای آدم کنی بعد این حرفا رو بهشون تفهیم کنی. اعلمکم به نفسه اعلمکم به ربه، عالمترین شما به خودتان، خودتو بشناس، خدای خودتو میشناسی. چجوری آقا خودمو بشناسم خدا رو میشناسم؟ خودتو بشناسی بدونی این که تو چی هستی، تو چی هستی؟ جلوه ای از وجودی، جلوه ای از وجود. اینو بهش برسی بعد میبینی که داری جلوه ای از وجود رو میشناسی دیگه. وجود مسابقه حق، اونطور شناختن به این نیست که آقا این دسته، این پاه، این چشمه. اگرچه خود اینها هم معرفت میده به انسان، وقتی که مثلا در رشته شناخت اعضا و جواره چی میگن بهش، اسمش یادم رفت، آناتومی یا تشریح، علم تشریح، که انسان پی میبره من چه عظمتی در وجود منه، چه نظمیه، این سلول ها، این چه خلقتیه، این من چه خلقتیم. خب بدن من شما هرچی غذا بهش بدی اون اندازه‌ای که فسفر احتیاج داره برمی‌داره، پخش میکنه تو بدن، اون مقداری که گوگرد احتیاج داره، اون مقداری که آب احتیاج داره، اون مقداری که خودش تدبیر میکنه. از کجا میفهمه؟ چجوری میدونه؟ چجوری تقسیم میکنه؟ اصلا میبینیم من خودم بیخبرم از همه اینا، من خودم از وجود خودم بیخبرم. حالا بحث فقط تشریح نیست، اینا باز نظریه، فکریه. اون توجهی که انسان به خودش کنه، توجه کن به وجود خودت که من کیم که خودم هم نمیشناسم. رفته رفته میبینی که با خودت اونس میگیری، رفته رفته که راهشو گفتیم، نظر بدوی به عالم. یعنی چی؟ بارها اینو تکرار کردیم، فکر کن که به یک بار تولد پیدا کردی، تا به حال هیچی ندیدی، نه آدم، نه حیوان، نه درخت، نه آسمان، نه زمین، نه آب، نه خاک، نه پرنده، نه گیاه. گیاه چی از زمین میاد بیرون شکل میگیره، گل میشه، چیه؟ فکر کن تا به حال ندیدی، با چه حیرتی نگاه میکنی به همه موجودات. اینجوری نگاه کن، انسان چیه رو دوتا پا را میره؟ الله اکبر. خدا رو میبینی از چند دقیقه، خوب تمرکز کنی. آب چیه بدون رنگ؟ ماده بدون رنگ رو زمین میدوه. خاک، باد میخوره صورت من، چیه باد؟ فکر کن تا به حال ندیدی. بعد میبینی از عالم چقدر پر از خداست. اینو باید هر روز با خودت تمرین کنی. بعد میبینی الله اکبر، خورشید چی هر روز میاد بالا، چراغ میاد روشن میکنه، حالا خورشید میگرده، زمین میگرده، ایناش کار چیکار ده؟ ولی خورشید، این چراغ چیه؟ بله بله، عقل و کشف از کنه حقیقت نفس به لحاظ این که حقیقت وجود صمدی در حقیقت نفس مأخوذ است قاصرند. از اون جایی که حق تجلی کرده در تو، به لحاظ این که حقیقت وجود صمدی در حقیقت نفس مأخوذ است، حقه که حق جز جز نمیشه که. حق وقتی در یه چیزی تجلی کرده با همه اسماء و صفاتش جلوه کرده، این نیست که یه قسمتش اینجا جلوه کرده، قسمت نمیشه که. لذا قاصرن اگه بخواد حقیقت خودشو بشناسه. و به همین معنا شیخ اکبر در قصیده خیش اشاره کرده، ولستو ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه. من حقیقت چیزی را نمیتوانم ادراک کنم، حقیقت هیچ چیز را چگونه آن را ادراک کنم در حالی که تو در آنی؟ میگه من نمیتونم حقایق اشیا رو بشناسم چون تو اونا هستی، یعنی باید تو رو بشناسم، لذا نمیتونم بشناسم حقیقت اشیا رو. ولیکن این بنا به معرفت نفس تنها مختص نمیباشد. این که نمیشه بشناسیم فقط مختص نفس نیست، چنانی که فرمود ولستو ادرک من شیء حقیقته، من نمیتوانم حقیقت چیزی را بشناسم. پس معرفت شهودی به اندازه جدول مدرک پیوسته به دریای وجود صمدی امری است، و معرفت به کنه امر، به کنه امر دیگر. اینکه بخوای اون جدول رو بشناسی یا اینکه این جدول پیوسته به وجود صمدی است اونو بخوای بشناسی، این یه امر دیگه است. یعنی تا جایی میشه پیش رفت، تا جایی که تا جاهایی و ولی حقیقتش دیگه که وجود صمدی، کنه وجود صمدی دیگه قابل شناخت نیست. من هستم و این هستی موجی است ز دریایی، کان را نبود قعر و کان را نبود ساحل. من یه موجم از این دریا. آقا این دریا امواجی داره، ماها چیم؟ امواج این دریاییم. آقا اجداد ما، پدران ما همینجوری برو عقب موجی بودن، بلند شدن، از خاک آمدن دوباره به خاک برگشتن. حالا نفس که تعالی پیدا کرد از خاک جدا شد، همینجوری موج زده 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 تا رسیده به موج ما که بلند شدیم از خاک، چشم و گوش و زبان و قلب و عقل و فکر و اندیشه و خواطر و خیالات و هوسها و آمال و آرزوها. مگه قبلی ها نداشتن اینا رو؟ داشتن همه رو. بعد دوباره به خاک میریم، حالا نفسمون به ملکوت میپیونده، ولی این مثل چی میمونیم؟ موجی. من هستم و این هستی، هستی من موجی ز دریایی، یه دریاییه که من یه موجی از او بلند شدم. کان اون دریا را، کان را نبود قعر و کان را نبود ساحل. نه قعرش پیداست نه ساحلش، یعنی حد نداره. سبحان، فقط میدونیم هست. ما هم به اندازه خود این موج که هستیم میتونیم عارف بشیم. تازه اگر عارف بشیم، سبحان الله. معرفت دوم برای غیر خدای سبحانه حاصل نمیشود، یعنی به کنهش بخواه برسه. انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها خاکسار و خاکمالن در مقابل حی قیوم. ولا یحیطون بهی علما، احاطه علمی نمیتونید پیدا کنید به خدا، به او، این به خداوند. چون علم یعنی چی؟ احاطه. نمیشه به خداوند احاطه، اگه علم پیدا کنی یعنی احاطه پیدا کردی بهش. پس در اینجا سه امر است: یک، معرفت نفس به فکر نظری. دو، معرفت نفس به شهود ذوقی، منتها به اندازه جدول وجودی، اندازه خودت. سه، معرفت نفس به کن به معنای احاطه به وجود صمدی. سه تا. امر اول آسان، یعنی اون فکر نظری و کتاب خوندن و پوسکنده شدن، اونگه آسانه. امر دوم مشکل، اونی که به شهود بخوای برسی به اندازه وجود خودت، میگه مشکله. عاشقی کار شیرمردان است. و امر سوم محال است، در معرفت هر چیزی باشد، به کنه ذات اشیا بخوای برسی، به اون، از اون جایی که ظهور حقه، به کنهش نمیشه رسید، محاله. و چون ما بحث مزبور را در رساله انه الحق به طور کامل انجام دادیم و به برخی مطالب آن در دیباچه در نکته 15 هزاری یک نکته اشاره کردیم و 40 حدیث در نکته 40 حدیث در نکته پایانی آن در حس بر معرفت نفس و ترغیب به آن نقل کردیم و رساله‌ای در تفسیر حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه تصنیف کردیم که در خود کتاب‌های 1001 نکته یا کلمه هست، که تفسیر حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی در عالم اسلام به اندازه حضرت آقا در مورد معرفت نفس قلم نزده، تصنیف نداره. و معنای گوناگون مستفاد از حدیث را بیان نمودیم. فکر میکنم در 1001 کلمه باشه این شرح آقا جان بر این. بهتر این دیدیم که به بحث از آن در این مقام وارد نشویم، بخوایم بحث کنیم در معناش. پس سخن را با سپاس خدا پایان میبریم. تعداد عیون، عیون این کتاب، چشمه ها به طور طبیعی و بدون اعمال اندیشه سابقه و برنامه قبلی مطابق با عدد جلاله، شما چی دارید اون وقت؟ جلاله جل جلاله که نمیشه تو عربی، عدد جلاله جل جلاله الله باید باشه، درآمد یعنی چی؟ 66. میگه بدون این که من بخوام این کار انجام بدم، خودش میگه 66 شد. همین نکته نیز برای این فقیر حیرتی افزون آورده و او را در تأسی از رسول خدا به ترنم رب زدنی فیکه تحیرا، یعنی خدا یا در خودت حیرتم را در خودت زیاد کن، وا داشته است و انسان مظهر جلاله است، یعنی مظهر اسم جلاله الله که میشه 66. بلکه عیون مسائل نفس به حدی محدود نمی رسد و نفس را در هر مسئله از مسائل الهی و کونی، حتی بحث از اسماء مستعصره، قدمی صدق و راسخ و ثابت است. اسماء مستعصره، اون اسمایی که مخصوص حق تعالی است که مظهر نداره. انسان حرفی از کتاب وجود قرآنی و فرقانی را نمیخواند. قرآنی اونی که در دست ماست، کتاب الله، فرقان اون تفصیل عالم، مگر اینکه ابتدا آن را در صحیفه ذات خود میخواند. ما اول باید تو وجودمون داشته باشیم از چیزی رو تا بعد در بیرون بفهمیم. یعنی دیدن رو شما اگه داری که میفهمی میگیم خدا بصیره یعنی چی. اگه کسی بصیر نداشته، چشم نداشته باشه، نمیفهمه خدا میبیند یعنی چی. مثل حس ششم، طرف حس ششم نداشته باشه بگن آقا طرف حس ششم داره، خداوند میگه آقا یعنی چی حس ششم. حالا این بگه حس ششم یه ذره بعد تجربه که حس هفتم کسی میدونی چیه حس هفتم، تا نداشته باشی میگه آقا نمیفهمم یعنی چی اصلا. میگه باید در صحیفه ذات خودت بخوانی تا بتونی در بیرون بفهمی. چنان که مولای ما امام سامن الحجج سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا صلوات الله علیهم فرمود که قد علم اولو الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا. به تحقیق که اولو الالباب صاحبان خرد می دانند ان ما هنالک آنچه در آنجاست لا یعلم دانسته نمی شود الا به ما ها هنا، مگر به آنچه در اینجاست. آنجایی ها دانسته نمی شوند مگر به چیزی که در اینجاست. یعنی از نفس خودت باید پی ببری به حقیقت عالم. منزه از خدا چه شأن انسان بزرگ است. خیلی عظیم آقا، انسان بزرگترین موجود انسانه که می تواند به کمال برسه. یعنی درش بالقوه هست که به کمال برسه. خدا او را بر مثال ذات و صفات و افعال خود خلق کرده است و در حدیث وارد شده که از حضرت امیرالمومنین پرسیدند آیا مردی را دیدی؟ هل رأیت رجلن؟ اینم از احادیث عجیبه که حافظ رجب برسی در مشارق انوار الیقین حدیث رو نقل کرده. هل رأیت رجلن؟ آیا مردی را دیدی؟ قال علیه السلام نعم و الالآن اسأل عنه، فرمود بله و تا الان از او میپرسم و تا کنون از حال او میپرسم، تا کنون از او در جستجوی او هستم. یا قلت فقلت من انت، پس به او گفتم تو کیستی؟ فقال انا تین، گفت من خاکم یا گلم، گلم. فقلت من عین، گفتم از کجایی؟ فقال من التین، گفت از گلم. فقلت الى عین، گفتم به کجا می روی؟ فقال الى التین، گفت به گل می روم. میگه دیدم شو، گفتم تو کی هستی؟ گفت گلم. گفتم از کجایی؟ گفت از گلم. گفتم به کجا می روی؟ گفت به گل می روم. میگه همه ما اینجوری نیستیم ها؟ ما از خاکیم دیگه، بالاخره همه مواد رو کره زمین از خاکن. ما هم نطفمون از خاک درست شده، حالا میوه و چیز اینا پدر مادر خوردن، ولی اصلش خاکی، از گلیم. الان هم چیم؟ همون گل هستیم، این شکلی شدیم. بعد دوباره چی میشیم؟ به گل برمیگردیم، دوباره خاک میشیم. خب اما تموم میشه اینجا؟ میگه نه. پرسیدم فقلت او گفت انا انت، اگر فقلتو باشه، چش فقلتو داری شما؟ نه خب این ترجمه اون، پس فقلتو باید باشه، چون میگه فقال. فقلتو انا انت، پرسیدم من تو هستم؟ فقال، پس گفت انت ابو تراب، تو پدر خاکی. ابو ترابی، ابو تراب یعنی چی؟ پدر خاک. هاشاک، هرگز. هازا من الدین فی الدین، حالا به صورت سوالی باشه، آیا این از جزای در دین؟ یعنی چی؟ آیا این پاداش اطاعت های توست که تنها خاک باشی؟ این تنها خاک باشی که جزا نمیتونی بگیری؟ حالا این ترجمهشو به این صورت ترجمه کرده، هاشاک هازا من الدین فی الدین، دین یعنی جزا، این جزاست در دین. انا من منم انا ذات و زوات، من ذات همه ذات هایم، من ذات همه ذات هایم. فزوات اول ذات، بله، انا ذات و زوات، فزات اول ذات، چیز دیگه گفتم؟ زوات گفتم؟ آه. انا ذات و زوات فزات اول ذات. یکی از کسانی که این تجربه های نزدیک به مرگ هست میگه یه حقیقتی رو دیدم، بعد حالا صورتی نداشت مثلا، بعد گفتم تو کی هستی؟ گفت من همه هم، من همه هم. بعد میگه من متعجب شدم، گفتم که تو خدایی؟ گفت نه. حالا من همه هم انا ذات و ذوات، من ذات همه ذاتهایم، روح الارواح، جان جانان، همه جانها یه جانی داریم، یعنی همه ما مثل یه شعاعی میمونیم از یه خورشید، مثل خورشیدی که تابش کنه، خورشید تابشش منم، یه تابش شما، یه تابش همینجوری تابش های مختلف. بعد اون چیه که تابش کرده؟ اون همون ذات و ذواته، ذات و ذواته. حضرت امیر در خطبه البیان، انا آدم الاول، من آدم اولم، که آدم اول میگن به این اشاره میکنه. قایت همه ذواتم، فذات او لذات، من ذات همه ذاتها هستم، در ذات یا برای ذات. حالا احتمالاً این حدیث را محقق قمی صاحب قوانین و قنائم خوش شرح کرد و متعله مللی نوری تعلیقات زیبا بر آن دارد و آنها در آخر قنائم چاپ شدند. فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، انفسهم باید باشه یا انفسهم؟ انفسهم باید باشه، اینجا اعراب گذاری اشتباهه. از فیثاغورس حکیم نقل شده است که وی گفت ذاتی روحانی معارف را به من القا کرد. فیثاغورس هم میدونید خیلی قبل از ارسطو و افلاطون بوده، خیلی چند صد سال قبل از اونها بوده. فیثاغورس حکیم نقل شده است که وی گفت ذاتی روحانی معارف را به من القا کرد. پرسیدم تو کیستی؟ پاسخ داد من طبیعت تام تو هستم، من حقیقت تام تو هم، همون ذات و ذوات، همون ذات و ذوات، همون خزانه علم و همین سخن نیز از هرمس یعنی ادریس، ادریس پیامبر علیه السلام نقل شده است که ایشونم چنین چیزی فرمودن. اون کسی که القا میکنه، گاهی وقت القا کننده رو انسان نمیبینه کی داره القا میکنه، ولی گاهی وقت میبینه که حقیقتی داره به من معارف رو القا میکنه، که اونجا میگه من حقیقت تو هم، حقیقت تو هستم. خدا ما و شما را از اهل معرف، اهل مراقبت و حضور قرار دهد. کدوم؟ تو عربیش نیست؟ پس از کجا اضافه کرده نمیدونه. شاید تو اسفار مثلا ادامه اسفار بوده. خدا ما و شما را از اهل مراقبت و حضور قرار دهد. مراقبت یعنی مراقب باشیم، هر جا که نشستیم در محضر خداوندیم، در حضور خدا حرف بزنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از یک کسی که از ایشون وصیت خواست چند تا وصیت کرد. فرمود همیشه فکر کن یکی از همسایگان صالحت تو در پیشش هستی. حالا همسایه صالح یکی از رفیقایی که خیلی باش رو در وایستی داری، مؤمنه، استاد خودت رو فکر کن پیش استادتی همیشه، و در محضر او حرف بزن، راه برو، صحبت کن. فرمود این یقینت رو زیاد میکنه. مراقبه یعنی همین. آقا پیش استادم باشم، سر زنم داد میزنم، پیش استادم باشم خیلی کارهایی رو انجام میدم، اینو مراقبه کن. راه میری پیش ایشون، راه میریم، میشینم، میخوابم، درس میخونم، نماز میخونم. بعد از این مدتی یقینت فرمود اضافه میشود. خداوند ما و شما رو از اهل مراقبت و حضور قرار دهد و معرفت آنچه در صحیفه نفس مستور است را روزی ما گرداند. خداوند چیا در نفس ما نوشته و بعد ما خودمون در نفسمون چیا نوشتیم. آقا بعضیا هستن خوبن، صحیفه نفسشون گلکاریه، کارهای خوب، گلکاری و نقش و نگار قشنگه. بعضیا هستن که نه، قرآن نوشته شده تو نفسشون. یعنی باز بشه صحیفه رو میبینی قرآن به چه خط زیبایی نوشته شده درش. آنچه در صحیفه نفس مستور است رو روزی ما گرداند، معرفتش رو. دو تا پس هست، یکی این که شما کتابی هستید که خدا نوشته، یکی این که در نفس خودت چیا، شما چی نوشتی تو نفس خودت، یعنی چه کارایی کردی، چه حرفایی زدی، چون تو الان هست دیگه اون کتاب. بعد یه روز باز میکنن میگن کتابی که نوشتی خودت، بفرمایید اقرأ کتابک، کتابتو مطالعه کن. خدا کنه اون روز شرمنده نشیم انشاءالله. و ما رو توفیق اطلاع به فهم خطاب محمدی که نور عین، یعنی نور چشم و عین نور است، عنایت فرماید. نور عین، عین یعنی یه معناش چشمه، یک معناش ذاته، خیلی معنا داره، عیون خیلی معنا داره. عنایت فرماید. از تصنیف سرح العیون فی شرح العیون به اون پروردگار بخشنده عطایا در روز پنجشنبه دوم ذوالحجة الحرام سال 1409 هجری ختمی علی هاجرها آلاف التحیه و الثنا مطابق با 15/4/1368 هجری شمسی در مدینه فاضله قم پایان یافت. باید از تصنیف آن فارغ شدیم، نه اینکه، یا می‌فرمود تصنیف کتاب مترجم اشتباه ترجمه کرده، تصنیفش پایان یافت. خب دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخر حرفشون چیه؟ الحمد لله رب العالمین. در قیامت هم آخر حرف چیه؟ الحمد لله رب العالمین، که حالا بحثش باید مطرح بشه. و من بنده حسن ابن عبدالله طبری آملی، مشهور به حسن زاده آملی هستم، سقاهم الله و جمیع المؤمنین شرابا طهورا. حسن ابن عبدالله و فاطمه طبری آملی، سقاهم الله یعنی آن دو را خدا بچشاند و جمیع مؤمنین را شراب طهور. آن دو یعنی چی؟ حالا اینجا حسن ابن عبدالله، حسن و حسن پسر عبدالله، سقاهما اون دوتا برمیگرده. با عنایت ولی کامل مکمل ترجمه نیمه دوم این کتاب عظیم انسان شناسی شب پنجشنبه 23 ماه جمادی الاولا مطابق 3 شهریور سال 1379 شمسی پایان یافت. از خداوند توفیق اطلاع و تحقیق تحقق به این عیون همیشه جاری را برای خود و همگان آرزومندیم و انل عبد محمد حسین نائیجی. و از مباحثه این کتاب الیینی با دوستان دینی و اهل ولا و صفا فارق شدیم در مورخه چندیم 16/10/1404 هجری شمسی مطابق 16 رجب 1447 هجری قمری. العبد الحمد لله رب العالمین. خب فکر نکنید امتحان نیست، امتحان. حالا آقا جان اینجا فرمودن اینها 66 این ناخودآگاه 66 این شد، ما هم 6 جلسه امتحان گرفتیم ناخودآگاه 11 تا جلسه شد، یعنی 11 تا 6 تا میشه 66 تا دیگه. یازده رو از 1 تا 11 با هم جمع کنی میشه چند؟ از 1 به اضافه 2 به اضافه 3 به اضافه 4 میشه چند؟ 66. که قل هو میشه چند؟ 11. قل هو الله، بگو هو الله هست. هو میشه 11، از 1 تا 11 رو با خودش جمع کنی میشه 66 که میشه الله. قل هو الله احد. 11 سالم طول کشیده. 11 سالم طول کشیده. یاهو جلسه 411 هم هست الحمدلله. سوالات مرحله 11 از کتاب عیون مسائل نفس ایشالله. هو که کلید معرفت نفسه به دستمون باشه، که هو اشاره به اون ذات صمدی داره. هو یا هو خوب که از عین 61 تا آخر کتاب میشه. سوال اول، رزق انسان از آن رو که انسان است چیست؟ با ذکر حدیث. دو، هدف قوه قاضیه و هدف قوه مولده چیست؟ اینا رو دیگه از تو متن نیست، از تو شرحه دیگه، اون شرحو بخونید پیدا میکنین سوالات. سه، ختم ولایت محمدی. دست در کلام ابن عربی کیست؟ چهار، از جمله چیزهایی که دلالت میکند بر اینکه انسان موجود در دار آخرت از ماده طبیعی متکون نشده است. انسان موجود در دار آخرت از ماده طبیعی متکون نشده. پنج، کلام شیخ بهایی در کشکول از قول بعضی مفسرین در مورد نجات انسان به عمل صالح در ضمن آیه 61 زمر ذکر کنید. این قول بعضی مفسرینو. شش، ذکر مکاشفه حضرت علامه در مورد سوره واقعه. هفت، اجناس عوالم و نشعات سگانه را ذکر کنید. هشت، مراد از ازواج و همسران اهل جنت چیست؟ نه، لذات و آلام نفس در این نشأه با نشأه آخرت چه فرقی می کند؟ ده، آیا معرفت به نفس ممکن است یا خیر؟ یازده، این دیگه سوالش چیه؟ خارج از کتاب نیست، ولی اینو دیگه خودتون باید بنویسید. اینو دیگه باید یک دلیل بر تجرد نفس ذکر کنید. منظور اون دلیلی که خودت بیشتر فهمیدی، بیشتر به دلت نشسته. یک دلیل بر تجرد نفس ذکر کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد. عزیزان، حالا امروز سه‌شنبه است دیگه ها، تا یک شنبه که جلسه بعدی باشه انشاءالله با امید خدا، عرض کردیم که قصد داریم کتاب نصوص بر فصوص رو کار کنیم. نصوص بر فصوص هم یک کتاب سنگین فلسفیه. حالا اگرچه آقا جان احادیثی رو درش آوردن یه مقدار از اون خشکی فلسفیش گرفته شده، ولی کتاب مثل عیون نیست. این آقا جان اینجا فلسفه آورده، حدیث آورده، تفسیر آورده، عرفان آورده، ولی اونجا بحث فلسفیه یه مقدار خشکه. یه مقدار باید مطالعاتتون رو بالا ببرید عزیزان. اگه بتونید یه دوره‌ای داشته باشید، یه منطقی بخونید دوره هم، حتی مختصر باشه، مباحثه کنید، ذهنتون بیشتر با فلسفه، با منطق و فلسفه خوب گیره، چون مباحث یه مقدار تسلوبش بیشتر میشه. انشاءالله بتونیم با هم سیر کنیم با کتاب آقا جان. انشاءالله صلوات نایت بفرمایید.